اقتصاد، همین قوانین و مقررات و همون چیزی که کشورهای دیگه لحاظ میکنن. بعد شما بیاید بگید مثل اون کشورها مردم اگه عمل نکردن، ما فضا و بسترمون رو باید مثل بقیه کشورها سیاست گذاری کنیم. مطمئن باشید ملت ما هم مثل اونا عمل میکنه.
ما همین رو میگیم، بخش ما غیر از این سه بار در مورد نرخ
ملت ما همه چیز رو ثابت کرده،
همه مردم هم میدن. اما بانک مرکزی مثلا با توجه به ببین الان بحث مشکل نرخ ارز ما بیشترش مربوط به عدم واردات و منابع، یعنی دسترسی به منابع نداریم.
اگر در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بگیره ما تحریم رو بلدیم.
و الان بخش خصوصی دارن خیلیشون این کارو میکنن. مطمئن باشید کمک دولت میکنن. اما وضع اوضاعمون میتونه بهتر از این باشه با سیاست گذاری.
من امروز این که خدمت شما عرض میکنم میگم بیایم راست بگیم. مردم ثابت کردن عزیزترین چیز برای یک فرد زنده جونشه. مردم جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن. آیا مسئولین ما هم حاضرن که از اون میزی که بلد نیستن کارشو انجام بدن ترکش کنن؟
این موضوع مهمه.
من میخوام اینو امروز ما داریم میگیم به دلیل ندانستن، هم همه میگیم آقا علمی داریم برخورد میکنیم. اگه علم تش اینه، این چه علمیست؟ مردم یک بار زندگی میکنن، طول عمر آدم ها از یک ثانیه بعد از تولدشونه تو 100 سال زور بزنه تو جامعه بگردین، یک دهم جامعه میشه 110 سال. اونم ما مردم عادی نیستیم. غیر از این که ما یک بار اومدیم و خداوند همه این چیزایی رو که خلق کرده ازش استفاده کنیم. ما نیومدیم که فقط با همدیگه چالش داشته باشیم.
دقیقاً
این نوع تفکری که داریم باهاش پیش میریم، یعنی این که آقا مردم از همه چیشون بگذرن که یه آدمهایی میخوان باشن.
ببین دقیقاً این نظر شما رو اعتقاد دارم.
خب از بحث فاصله نگیریم. اصلاح ساختار تجارت در حوزه مدیریت واردات و صادرات،
آقای شفاف سازی بخش
حاج آقا میری، یه سری نکات مطرح شد. خب یه بحثی هم که هستش اینه که خیلی ها انتظار داشتن، حالا این آقای کمالی اردکانی، همه بزرگان ما میتونیم راجعش میتونیم صحبت بکنیم و شاید خیلی از مشکلات بخش صادرات ما اونجا مشخص بشه. بحث این بود که علم اقتصاد هم همین رو میگه، وقتی ارزش پول ملی ما کاهش پیدا میکنه، نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، ما باید انتظار افزایش یا جهش صادراتی رو داشته باشیم. ولی این اتفاق رخ نداد بنا به دلایلی، خب که یه بخشیش برمیگرده به اون ساختار تولید که من فکر می‌کنم اصلی ترین موضوع در واقع همونه. ولی ما حتی یه تغییر اندک رو هم در صادراتمون شاید نبودیم. حالا فاصله با جهش صادراتیه میتونیم بگیم که نمیتونستیم اون جهش رو داشته باشیم، ولی اون تغییر اندک هم ما شاید نبودیم. یک دومی که حتی ضربه زد به بحث تولید ما و باعث کاهش تولید ما هم شد. این رو چطور میتونیم برطرف بکنیم؟ یعنی چه پیش نیازهایی میخواد؟ مرحله
هایی میدارید که ضربه زد یا چیز شد؟
خیلی از صنایع ما
پیدا نکرد؟
بحث صادراتمون که افزایش پیدا نکرد، آمارها که داره این رو نشون میده. اگر شما آمار جدیدتری دارید میتونید،
نه چون ببینید وقتی ما اقتصاد میگیم باید
چند دسته افزایش بده،
ولی جهش نداشتیم.
آخه ما پیشفرضا رو درست نکردیم. البته نوبت ایشون پیشفرضا باید درست بشه که علم اقتصاد میگه این کار با همراه این کارا.
ما حالا آقای حاجی آقا میری بگن، بعد آقای کمالی اردکانی تکمیلش بکنید. اگر ما افزایش داشتیم عنوان بکنید که افزایش ما چگونه
علم و زیر سوال.
در مورد قاچاق هم همینطور، در مورد قاچاق هم همینطور. نه علم و زیر سوال نمیبریم. من اتفاقا دارم میگم که باید این اتفاق رخ میداد.
من به سمت قاچاق، همونجوری که به سمت قاچاق رفت، یعنی صادرات اضافه شد اما بخش زیادیش به صورت قاچاق از ایران به اون سمت رفت.
این اتفاق افتاده به این دلیل که ما وقتی به سمت شفافیت نمیریم و وقتی باز هم در شرایطی که انتظار داریم، خب الان نرخ ارز رفته بالا و صادرات ما جهش پیدا بکنه، یه مانع غلط دیگه که تجربه شده هم بوده، در دهه های گذشته هم اتفاق افتاده، اونام پیمان سپاری ارزی رو برقرار میکنیم بدون توجه به اینکه ساختار صادراتی ما چگونه هست، ما الان صادرکننده های ما چگونه باید پولشون رو برگردونن، اصلا با چه ترتیباتی دارن فروش رو انجام میدن. یه محدوده زمانی میذاریم، بعد میگیم که از اون بیشتر شد ما 2% جریمه، بعد میگیم که خیانت در امانت، پرونده کیفری، و با این تفاصیل خب صادرکننده اصلا چرا باید صادرات بکنه؟ وقتی ما پیش زمینه ها رو فراهم نمی کنیم برای اینکه صادرات رشد بکنه، طبیعتا انتظار رشد هم از صادرات نباید داشته باشیم. بعد میریم درستش بکنیم، میریم یه مقداری تحصیلات بگیریم، در حالی که تصویب نامه هیئت وزیران بوده پیمان ارزی روی 3 تا حوزه برقرار بشه، پتروشیمیا و فلزات و فلزات رنگین و فولاد و اینها. بعد میایم تسری میدیم به همه کالاها، از اون مثلا 5 میلیارد دلار 7.5 میلیارد دلار صادرات بخش خصوصی واقعی منفصل از نفت و صنایع بالادستی، اونها رو هم مشمول پیمان سپاری ارزی سفت و سخت قرار میدیم، طبیعتاً خب صادر کننده ما هم یا قاچاق میکنه یا اینکه به سمت شفافیت نمیره، میاد مثلا 3 میلیون یوروش رو تو 3 تا کارت مختلف در واقع صادراتشو انجام میده برای اینکه وارد اون فضا نشه. در این شرایط ما طبیعتاً اجازه رشد صادرات رو نخواهیم.
آقای کمالی اردکان.
بله خواهش. البته در مورد صادرات خب ما در 6 ماه اول مثلا حدود 13-14% رشد صادرات داشتیم، ولی خب این رشد در 6 ماه دوم کم شد و الان فکر می‌کنم به 2% رسیده در ماه دهم. و حالا شرایط یعنی عوامل مختلفی درگیر این موضوع هست، از جمله اینکه خب محدودیت‌های بر صادرات گذاشته شد و در واقع موضوع قاچاق، بحث ارز، بحث حالا از بخش نظر بخش خصوصی تعهد سپاهیایی که بایستی برای بازگشت ارز می‌دادن، اینا باعث شد که می‌دا کند بشه روند. ولی واقعیت دیگه‌ای هم در مورد تجارت کشور وجود داره و اون اینکه اساساً در اقتصاد کشور به دلیل همون ویژگی که از کردم خدمتتون غیر رقابتی بودن، بازار داخلی همواره به اصطلاح مهمترین چیزی است که بخش خصوصی بهش توجه میکنه و براش مهمه و حتی برای سیاست گذار. و صادرات اساسا یه چیز لوکسه و در شرایط اضطرار این خودشو کاملا نشون میده، هم سیاست گذار و هم بخش خصوصی. تا زمانی که بازار داخل بازار خوبی باشه، بخش خصوصی داره با همین بازار کار میکنه و اصلا فکر صادرات نمیکنه. به محض اینکه بازار داخل خراب میشه، بخش خصوصی به فکر صادرات میفته و این نگاه های کوتاه مدت به صادرات و غیر مقطعی باعث میشه که ما در شرایطی که میتونیم صادرات خوبی هم داشته باشیم، یکی از عوامله در واقع نتونیم خوب عمل بکنیم و سیاست گذارن در شرایط اضطرار بازار داخل براش مهمه. و این محدودیت هایی که برای صادرات گذاشته شده عمدتا با نگاه تنظیم بازار بوده و در واقع باعث شده که ما اون بخشی از صادراتی که میتونستیم انجام بدیم و افزایش بدیم صادراتمون رو متوقف کنیم، بخاطر اینکه به بازار داخل برسیم و اونم باز به شرایط تولید، یعنی ما الان تو خیلی از صنایع کشور ظرفیت های خالی زیادی داریم و تقاضایی که برای صادرات شکل گرفته قاعدتا بایستی بخش تولید بره به سمت اینکه این ظرفیت ها رو افزایش بده، از 30% بکنه 70% ظرفیت تولیدشو برای صادرات. اما چون اون آینده نگری وجود نداره، اون اعتماد به آینده وجود نداره، بخش خصوصی هم دنبال این نیست که ظرفیتشو زیاد کنه برای صادرات، چون میتونه اگه ظرفیتش زیاد بکنه دو ماه دیگه در واقع اون محدودیت ایجاد بشه برای صادرات. بنابراین این نگاه های مقطعی به موضوع صادرات نمیتونه عملا منجر به جهش بشه به نظر من.
ممنونم از شما جناب آقای کمالی اردکانی. ما زمانمون خیلی کمه، دوست دارم با تک جمله های جنبندی و نتیجه‌گیری از زبان شما عزیزان شنونده باشیم در مورد برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع اصلاح ساختار تجارت در حوزه مدیریت واردات و صادرات. جناب آقای مناقبی،
کار مردم باز به دست مردم و مردمن که میتونن تحریم رو به هر نحوی دور بزنن و الا غیر از این اتفاق دیگه ای نخواه. هر راه دیگه ای رو بریم تهش همینه، چون 40 ساله داریم امتحان میکنیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای علیرضا مناقبی، عضو هیئت مدیره مجمع عالی واردات. جناب آقای چراغی،
من همونجور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، باید به حقوق مصرف کننده در بازار داخل توجه کنیم، همچون بازار جهانی، تا تولیداتمون اگر خواستن صادر کنن توان و استانداردش رو داشته باشن. ما تجربه کشور قطر نشون داد با استانداردهایی که الان داریم نمیتونیم تو بازار جهانی در سطح وسیع حضور داشته باشیم. باید بازار داخلی رو همچون بازار جهانی کنیم.
ممنونم از شما جناب آقای داوودی چراغی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت. جناب آقای سید مرتضی حاجی آقا میگه،
فکر میکنم که مهمترین مسئله این هست که ما اعتماد بین دولت و بخش خصوصی رو برگردونیم و دولت واقعا بخش خصوصی اعتماد بکنه و اهلیت و اصالت بخش خصوصی رو به رسمیت بشناسه تا در واقع با در تعامل با بخش خصوصی بتونه راهکارهای جدی و بنیادین رو در راه.
ممنونم از شما سید مرتضی حاجی آقا میری، عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران، و جناب آقای کمالی اردکانی.
من همونطور که در خلال بحث عرض کردم، به اعتقاد دارم که در شرایط حاضر و شرایط اقتصادی حاضر همه راه حل ها برای حل مسائل اقتصادی لزوماً در اقتصاد، در حوزه اقتصاد نیست و اینو به طور جد میخوام بیش در واقع سیاست گذار بهش جلب کنه درش.
ممنونم از شما جناب مسعود کمالی اردکانی، مدیر کل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت، و تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. ممنونم از جناب آقای روح‌الله قیاسی، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، که در این برنامه من رو همراهی کردند. موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی دوشنبه ششم اسفند ماه، نقش مبارزه با فساد در اصلاح ساختار اقتصادی. امیدوارم که شنونده باشید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
اصلاح ساختار تجارت در حوزه مدیریت صادرات و واردات موضوع برنامه زنده گفتگوی اقتصادی بود که در حدود 70 دقیقه گذشته از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. خدمتتون عرض بکنم چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو دارید، دعوتتون میکنم تا ساعاتی پس از پخش برنامه مد نظر، فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های برنامه محتوای کلی برنامه رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت بفرمایید به آدرس www.radiogoftegu.ir. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. 15:46 دقیقه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای حمید قبادی، ریاست محترم هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر. صحبت‌های بیشتر رو در این ارتباط با آقای قبادی از زبان خودشون میشنویم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای قبادی، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم جناب آقای میزانی، خدمت شما و شنوندگان عزیز. در اختیار بنده گذاشتیم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، خدمت از ماست. پیرامون مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر بفرمایید. از ساعت، زمان و آنچه که در این مراسم شاهد خواهیم بود و مهمانان حاضر در این مراسم.
خیلی ممنونم. فردا انشاءالله ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی روز دوشنبه، ششمین روز از اسفند ماه سال، در محل تالار وحدت تهران آیین اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر برگزار میشه. در این آیین انشاءالله وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین معاون محترم امور هنری، تعدادی از نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و انجمن‌های تخصصی و به خصوص مهمانان گرانقدر فعال در حوزه مد و لباس، شامل طراحان، اساتید دانشگاه، تولید کنندگان و اصولا دست‌اندرکاران این حوزه حضور پیدا خواهند کرد و مشخصا این که برگزیدگان این دوره از جشنواره در بخش‌های مختلف به مردم و اهالی این حوزه معرفی خواهند شد. جناب آقای مینایی، باید عرض بکنم که این دوره از جشنواره با موضوع منطقه مکران یا دستمایه طراحی به عنوان نقش مکران که بخش جنوب شرقی کشور عزیزمون هست و از اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای در جغرافیای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور ما برخوردار هست، آبراه جهانی که بعد از منطقه خلیج فارس ایران رو به دنیا وصل میکنه، آبراه بین المللی هست که ما رو به اقیانوس هند وصل میکنه و نهایتاً بسیار پرارزش هست در تاریخ ایران، در جغرافیای ایران، در فرهنگ و هنر ایران و همچنین در دوختای سنتی دارای اصالت و دارای احترام ویژه‌ای است که امسال به عنوان مایه و دستمایه طراحی در این دوره از جشنواره در همه بخش‌های مسابقه انتخاب شد. انشاءالله برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره که کار کردن بر این اساس فردا انشاءالله معرفی خواهند شد. من اگر اجازه بدید توضیح بدم
که زمان در اختیار شماست، بفرمایید.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم. ما در بخش‌های مختلف مسابقه برگزیدگان رو که اصولاً شامل مسابقه طراحی لباس در قالب لباس اجتماع، لباس مجلسی و همچنین محصولات عفاف و حجاب رو ما در بخش بانوان داریم، شامل پوشش سر و چادر، و در بخش زیورآلات رو داریم که دو سه سالی است که به جشنواره اضافه شده که بسیار کارهای هنرمندانه جوانای مملکت انجام دادن. همه طرح‌ها مبتنی بر همین عنوان بود، از اون بخش تقدیر خواهیم کرد همچنین و برگزیدگان رو معرفی خواهیم کرد. در بخش کیف و کفش که یک سرمایه قابل توجه فرهنگی و اقتصادی کشورمون هم هست رو شاهد معرفی اون خواهیم بود، برگزیدگانش رو، طراحی پارچه همینطور. و اتفاق مهمی هم که در این دوره رخ داد، طراحی به صورت مجموعه سازی یا کالکشن سازی بود که بازم با همون عنوان دستمایه طراحی صورت گرفته بود که اون بخش هم بسیار مورد استقبال جامعه فرهنگ و هنر و اقتصاد قرار گرفت که خوشبختانه انشاءالله ما فردا این برگزیدگان رو معرفی میکنیم. ما پیش از این فراخوان مقالات موضوعی رو با عنوان توسعه پایدار در حوزه مد و لباس رو که با همکاری دانشگاه زهرا اجرا شد رو برگزیدگانشون رو انشاءالله فردا خواهیم شناخت. همچنین برگزیدگان در بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد و کارشناسی رو در بخش علمی دانشگاهی مون خواهیم داشت که همه اینها انشالله مجموعه باشه که تقدیم بشه در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، محضر مردم شریف انقلاب و مردم شریف ایران، که بدونن جوانای عزیز این مرز و بوم دارن تلاش میکنن که ما وابستگی که در حوزه مد و لباس پیش از این در کشور به خارج از ایران داشتیم رو کم کم در حال قطع کردن و از بین بردن هستن با ارائه الگوها، که البته کار بسیار سختیه، کار پر مشقتیه، چون ما سالهای سال کمکاری داریم و جوانای مملکت دارن تلاش میکنن که جبران بکنن این ضعفی که پیش از این ایجاد شده بود.
امسال رو سال 1397 رو حضرت علی برای حوزه مد و لباس کشور سال شکوفایی اطلاق کرده بودین و دلیل اون رو هم مشارکت حد اکثری نهادها، طراحان و تولید کنندگان و مؤسسه ها و همونطور که اشاره داشتین دانشگاهیان دونستین. آیا این میزان رضایت و استقبال دستندرکاران حوزه مد و لباس رو هم پوشش داد؟
ببینید، این جمله کاملا جمله واقعیه. با وجود همه مشکلاتی که ما در سال 97 در به خصوص بخش اقتصادی داشتیم، ما شاهد همراهی و همگرایی جدی دست‌اندرکاران این حوزه بودیم در بخش مد و لباس. ببینید، ما امسال فقط موفق شدیم که با مشارکت مردم، یک دونش رو نهادهای دولتی نداشتن، 500 نمایشگاه مد و لباس رو با مشارکت مردم برگزار بکنیم، یا طرحهایی که توسط تولید کنندگان عزیزمون به تولید انبوه و تیراژ رسید، یا همکاری که بعضی از دستگاه‌ها برای تأمین مواد اولیه، که البته اونجا خیلی کار داریم و میبایست با وجود همه شرایط سخت کمک بکنیم به جامعه تولید کنندگانمون، شکل گرفت و تلاش کردن اونجا با هم همکاری کردن. بعضی از اقلام که کمتر پیدا می شد تونستن تلاش بکنن تأمین بکنن و اینها، و استقبالی که مردم عزیزمون به خصوص در این دوره از جشنواره داشتن، با وجود این که می دونید جناب بینید ما امسال فروش هم در جشنواره نداشتیم، ولی حضور جدی مردم نشون دهنده این بود که مد و لباس ایرانی و اسلامی وارد خانواده ها شده، وارد اقبال عمومی در بین خانواده های ایرانی شده، و آماری رو هم که مرکز آمار اخیراً منتشر کرده بر اساس سبد مصرف خانوار در سال 96، حاکی از فاصله گرفتن مردم از اصرار بر خرید کالای غیر ایرانی بود، که نشون دهنده افزایش اعتماد. این آمار رو هم خدا میدونه ما هیچ سمتی غیر از طراحی سوالات و پیشنهاد سوالات و ضرورت هامون، یعنی اعلام ضرورت هامون نداشتیم، یعنی جمع‌آوریش توسط کارشناسان فنی و متخصص مرکز آمار بوده، که این جمع‌بندی که فراوانی پاسخ دهندگانش هم بسیار زیاد بوده، عددهای میلیونی رو گزارش کردن، نشون دهنده اینه که این فرهنگ سازیه با وجود اینکه دیر شروع شده عرض کردم، اما اعتماد مردم رو کم کم داره جلب میکنه. امیدوارم که این مسیر به خوبی ادامه پیدا بکنه، با قدرت بیشتری ادامه پیدا کنه. بعضی از نهادها لازمه که بیشتر کمک بکنن، بیشتر تلاش بکنن. مثلا ما در حوزه آموزش پرورش با وجود اینکه اقدامات خوبی صورت گرفته، لازمه که تلاش ها مضاعف بشه که این موضوع اهمیت لباس، پرداختن به اهمیت لباس، طراحی مناسب لباس مدارس، آموزش مناسب پوشی و چگونه پوشی در مدارس توسعه پیدا بکنه. این نکاتیه که ما لازم داریم و یک دغدغه از خانواده ها باش بعدن مشکل باشون مواجه میشن با مشکل مواجه میشن، و این اگر ما از ابتدا بتونیم بچه ها رو آموزش بدیم و مدارس بدونن که لباس مدارس عنصریه که بعد از حتی هوا بیشترین زمان و بیشترین عنصری که باشون ارتباط داره در طول یک شبانه روز، به خصوص در ساعت که در مدرسه اصلا، این لباسه که باید پوشششونه. اینا نکاتیه که انشالله امیدوارم در سال 98 که سیاست ما حرفه‌ای تر شدن، یعنی گام به رو به جلو برای حرفه‌ای شدن هست، رو بتونیم اینها رو بیش از گذشته مورد اقدام و همراهی و همکاری قرار بدیم.
انشالله که اینطور خواهد بود. از استانهای مختلف هم که نقشی داشتن در این نمایشگاه بفرمایید. میدونیم که مناطق مختلف ایران خودشون منبع الهامی برای طراحی توی حوزه مد و لباس هست. از دیرباز لباسهای اقوام و قومیتهای مختلف در اقصانقاط ایران زیبایی‌های خاص خودش رو داشته، با یک هدف و پایه این لباس ها طراحی شده و نسل به نسل سینه به سینه منتقل شده. نقش استانهای مختلف رو هم اشاره داشته باشید.
بله، امسال خب با توجه به اینکه عنوان نقش مکران اطلاق پیدا کرده بود، بخش بین الملل ما به در منطقه چابهار اصلا برگزار شد. یعنی میزبان بخش بین الملل ما منطقه چابهار بود که 20 کشور شرکت کرده بودند. در کنار اون هم تعداد زیادی از مؤسساتی که مبتنی بر دوختای سنتی و لباس اقوام کار میکنن اونجا حضور داشتن. کارگاه های متعددی برگزار شد. همچنین علاوه بر منطقه چابهار ما در 19 مرکز استان دیگر هم پیش از جشنواره زمان جشنواره ما و هم در حینش و در بعدش هم که ما شاهد برگزاری 19 نمایشگاه استانیمون هستیم. یعنی ما همین امروز یا دیروز نمایشگاه استان خراسان ما افتتاح شد، استان قزوین ما نمایشگاه داریم، مرکز استان سیستان و بلوچستان رو مجددا نمایشگاه داریم در شهر زاهدان، در استان گیلان رو داریم که میدونید لباس قاسم آبادی یکی از مهمترین و اصلی ترین لباسای منطقه شمال کشور هست، گیلان هست، منطقه استان مازندران رو داریم به میزبانی شهر بابل نمایشگاهی رو برگزار میکنن. استان خراسان جنوبی با وجود اینکه شمال شرقی کشور هست شاید کمتر توقع باشه، دو بار این رویداد رو حدودا یک ماه پیش و الان برگزار کردن، یک ماه پیش با یک نگاه و یک برنامه دیگه و اخیرا هم در ادامه جشنواره فجر برگزار کردن. همینطوری ما در مجموع حدودا 20 مرکز 20 نمایشگاه استانی رو هم در خلال نمایشگاه داریم که خب حاکی از استقبال و همراهی قابل توجه ایرانیان در سراسر کشور به این داشته مهم فرهنگی و اقتصادی هست.
سپاسگزارم. بسیار کامل و جامع بود. بسیاری از سوالاتی که طراحی و پیشبینی کرده بودم رو حضرت عالی پاسخ گفتید. از محضرتون خداحافظی میکنم و این گفتگو رو با بیان گوهربار مقام معظم رهبری پیرامون همین موضوع به پایان میبرم. تعصب به کالای ایرانی حلال بسیاری از مشکلات است.